بحثی که این خدمت عزیزان دادیم بحث در چالش های نوجوانی و سواد رسانه‌ای هست که امروز بیشتر به نوجوانی میپردازیم و مباحث بعدی رو شناخت از هفته آتی خدمت عزیزان مطرح میکنیم. خب به سزا دادید که قبلا به دوره کودکی و دوره جوانی توجه میکردند، اما دیدن که دوره ای هم وجود داره در این میانه که با این دو دوره متفاوته، بزا اون دو دوره نوجوانی نامیدن. اما وقتی که ما بحث از نوجوانی میکنیم، نوجوانی شامل قبل از بلوغ هستش و همینطور در واقع بلوغ و بعد از بلوغ. پس نوجوانی در واقع به عنوان مثلا فرض بفرمایید که ادولسنس مطرح میشه و بلوغ پیوبرتی، یا اینطور میگن که به هر حال یه دوره قبل از بلوغ ما تغییراتی در نوجوان میبینیم و بعد شامل در واقع دوره بعدی هست که بلوغ هست و فرد میتونه به رسش برسه و در حال حالا دستگاه های در واقع جنسی میتونه به تکامل برسه و بعد به خلاصه بعد از بلوغ میرسه. اما نکته ای که باید عرض کنم، سنینی که در مورد نوجوانی مطرح میشه چه سنینی سن نوجوانی هستش؟ استعداد دارید که حساب نظران مختلف سن مختلفی رو در مورد نوجوانی مطرح کردن. گفتن مثلا فرض بفرمید که آنو از 11 تا 12 سال تا 16 سال، بعضی گفتن که از 11 تا 18 سال، بعضی گفتن سن در واقع 13 تا 19 سال، بعضی ها 12 تا 20 سال رو گفتن، بعضی ها 11 تا 20 سال رو. این دیگه وسیع ترین دوره که میشه برای دوره نوجوانی در نظر گرفت از سن 11 تا 20 سالگی هستش. پس این دوره سنی رو در واقع ازش تحت دوره نوجوانی یاد میکنن. خب اما با سال نظران و متفکرین و به هر حال حتی بزرگان دین در مورد نوجوانی تعابیری به کار بردن که من به برخی از اونها اشاره میکنم. افلاطون که با من فیلسوف خلاصه یونان باستان مطرح بود و استاد سقراط بوده، از سقراط آثار مکتوبی نداریم ولی افلاطون اشاراتی به نام سقراط داره و توی محاوراتش نام او رو میبره. وقتی به دوره نوجوانی میرسه به نبود تعادل کافی توی این دوران اشاره میکنه و میگه که نوجوانی به معنی شراب زدی روان هستش. یعنی همطور که فردی که از مشکلات استفاده کرده در راه رفتن اصلا تعادل کافی رو نداره، در دوره نوجوانی هم خلاصه این وضعیت میتونه دیده بشه که در حال دوره نوجوانی میتونه خلاصه همراه با عدم تعادل باشه. اما در واقع وقتی به دیدگاه ارسطو میرسیم، او هم بحثی رو داره تحت عنوان پر کردن اوقات فراغت نوجوان ها. در حال اگر که به اوقات فراغت توجه کنیم، من یادم هست زمانی که من در دانشگاه و تربیت کار مشاوره انجام میدادم، یادم هست که فصل تابستون که اوقات فراغت نوجوان ها بیشتر بود و خب به سمت کار سازندم نمی رفتن و وقت اونا به صورت مناسب برده می شد، امکان حضور نوجوان در کانالسا تربیت بیشتر می شد چون بیکار بودن و اوقات فراغتشون هم خوب برده شده بود و این به سمت بزهکاری ها می رفتن. ازا باید در واقع اوقات فراغت نوجوان ها رو به صورت مناسب پربار کرد تا اینکه خوده نکرده سر از مثلا بزهکاری ها در نشد. گرچه خانواده و نوع تربیت خانواده و میزان مراقبت ها و کنترل ها تو این بازی خیلی در واقع مؤثر هستش، ولی خب از اخشار مختلف در واقع اونجا بودن و چه خب وضعیت خانواده بگونه بود که میزان کنترل و مراقبت ها و آموزش های اون کمتر میشد، امکان حضور بچه ها در حال بیشتر میشد. پیام بر مستی ها رو به سه دسته تقسیم کردن، فرمودن مستی مال و مستی در واقع جاه و مقام و مستی نوجوانی که می فهمن سرک و شباب، که در واقع اشاره میکنن این دوره دوره‌ای هست که در حال اون حالتهای عدم تعادل رو باید توی نوجوان ها انتظار داشت. حضرت علیه السلام می فهمن که توی نامه 31 در نهج البلاغه که یک نامه در واقع تربیتی هستش و نکات بسیار ارزشمند تربیتی در اون نامه دیده میشه که خطاب به امام حسن این نامه رو نوشتن. البته خب مراد این هست که مثلا هر پدری این نامه رو مثلا برای ارزنده خودش در نظر بگیره و نکاتش رو یادآوری بشه. و وقتی از جنگ صفینشون برمیگشتن تو منطقه به اسم حاضرین، این نامه رو اونجا در واقع معقول فرمودن و نکات بسیار آموزنده ای داره. اون هم حالا دیگه سالهای پایانی اون در هر دو طبیعت سلام بوده که به هر حال به زمینهای خوبی اشاره میکنن اینها و میفرمان انما قلب الحدث کن ارزت خالیه ما عذرفی ها منشه اینقدر دست بود. اما که صفحه دل نوجوان مانند زمینه بدون بذره که آمادگی پاشتن هر بذری رو داره، یعنی میشه برای در وجود نوجوان بذره در واقع مسائل اخلاقی، معنوی، علمی، فرهنگی اینها رو واقعا قرار داد و کاشت. یا مثلا میفهمن که فواد از تو که بلدر بدن یک سو بر داشت. من در حال مادرت کردم به تعدیل تو قبل از اینکه قلب تو سخت بشه. پس ببینید در حال این دوره نوجوانی هستش و یا از امام صادق داریم که به فرزندان خودشون عقاید تغییر بدید قبل از اینکه مواجه عقاید باطل خودشون رو بپذیرن. حالا از بین فیلسوفان مثلا شما اگر به سینا نگاه کنید، ایشون هر زمان خودش میگه بعد از اینکه تحصیل نوجوانی به پایان میرسه یا تحصیل نوجوانی به پایان میرسه، مثلا بعد او مواظبت به انتخاب همسر و اشتغال بکنید، چون ایشون هم به حال کتاب به طرف تدابیر و منازل ایشون هم خود به مباحث مربوط زندگی و خانواده اینها میپردازن و خواهد آیاتی از قرآن اشاره میکنن اینها که در خیلی ما توجه داشته باشیم. شما استعداد دارید که قرآن شمد به انکه حال ایام به حال فرزندان جوان خودتون رو امر تزویجشون رو فراهم بکنید. خب بودیستوبرس که در واقع کتابی داره به اسم مراحل تربیت، این کتاب رو میگه من بر اساس این مسائل نوشتم. یک، زندگی خودم نگاه کردم که چگونه بزرگ شدم بر اساس این کتاب رو نوشتم. نکته دوم، در مقام پدر که فرزندانی رو تربیت کردم سعی کردم که به هر حال از این جهت خلاصه به فرزندانم نگاه بکنم و تجربه تربیتی داشتم، این کتاب باز بر اساس این نوشتم. و بعد در مقام یک استاد در واقع تعلیم و تربیت و روانشناسی که توی این زمینه تحقیق و تخصص داشتم و دانشجویان رو تربیت کردم، این کتاب بر اساس خلاصه این تجربه سگانه نوشتم. اونجا ایشون میگن که به هر حال دوره نگرانی آور بلوغ از نوجوانی اینجوری یاد میکنن، از دوران بلوغ میگن که در این دوران مثلا نوجوان نگران هستش که چه اتفاقاتی برای من رخ میده، چه مشکلاتی میتونه پدید بیاد و خودش دچار نگرانی هایی هستش، چون بالاخره تغییراتی در بوده جسمانی در بوده مثلا مسائل غریزی پیدا میکنه، نگرانی هایی رو داره. از اون وارد این هم نگران هستن چون بالاخره رفتارهایی میبینن که با دوره کودکی متفاوته، اونها هم یه نگرانی هایی دارن که آیا ما میتونیم از این دوران همراه با نگرانی این نوجوان رو به سلامت عبور بدیم. خب در واقع یه شخصی به اسم لیس اندی هال که بلوغ بنیانگذار روانشناسی بلوغ و نوجوانی میدونن میگه نوجوانی دوره طوفان و فشار هستش. یعنی هر حال میدونید چون به تفکر انتزاعی نوجوان میرسه به طبیعی که از روانشناسا در دوره کودکی بیشتر به مسائل اینجا و اکنون نگاه میکنه، اون میگه مثلا هیر اند ناو، اینجا و اکنون، ولی در نوجوانی به مسائل آنجا و آینده نگاه میکنه. یعنی ممکنه احتمالات زیادی به ذهن اون برسه که نگرانش کنه، ولی ممکنه هیچ کدوم از اون اتفاقات اصلا رخ نده، ولی همه اونها ممکنه نوجوان رو نگران بکنه. مثلا دوره هست که به دلیل این تفکر که نوجوان پیدا میکنه میتونه زمینه‌ای از استرس رو در حال در زندگی خودش ببینه، استرس‌ها و فشارهای روانی که میتونه زمینه ساز استراب در دوره نوجوانی باشه. مثلا در دوره نوجوانی یه مقدار تو عده از نوجوان‌ها استراب افزایش پیدا میکنه، یکی از مشکلات این دوران مثلا استراب هست، یکیش در واقع گاهی پرخاشگری هستش که به دلیل تغییرات هورمونی که فرد پیدا میکنه یا تغییرات که در نوروترانسمیترها انتقال دهنده های عصبی پیدا میشه، اون رو میتونه دچار به حال خلاصه رفتارهای پرخاشگرانه بکنه. در برخی از نوجوانان حتی ممکنه مثلا افسردگی هایی پیدا شه. از سه تا مشکلی که ممکن نوجوانان تو این دوران پیدا کنن، اونه که برخورد گرفتار اختلال میشن، این سه تا هستش. در واقع اضطراب، پرخاشگری و افسردگی. حالا من چی نیست که همه نوجوانان گرفتار این موضوع میشن که ما نگران باشیم. بعد میگه دوره طوفانه شما، حالا من یادم هست که ما بچه بودیم بالاخره تهران حالا طوفان های شدیدی میمد، گاهی مثلا فرض بفرمایید شیروانی های مثلا سقف بعضی از خونه ها کنده میشد، اینا گرد و خاک به هوا میرفت و حالا از چیزی ریزه بود بالاخره کاغذی مربا اینا توی هوا خلاصه همینطور پخش و پدا میشد. ببینید مثلا یه وقت ما تو خونه آروم نشستیم، یه وقت میبینیم که یه نوجوانی فضای آرام خونه رو به هم میزنه، گویی که طوفانی در واقع برپا شده اینها. و یک دیگه از در واقع صاحب نظران اشاره میکنه، میگه که نوجوانی اینجوری هست که نوجوان باره هر دو دنیا رو بر دوش میکشه، باره دوره کودکی و باره دوره جوانی. مثلا داره یک کاره خلاص مرگوز به سن بالا رو انجام میده، مثلا فرض مالا بزرگتر رو دارن در مورد فروش خونه صحبت میکنن، حالا پدر بزرگ و مادر بزرگ با خونه همون رو میگن بفروشیم، اونجا هم میگه که بله، من هم میگم بفروشید یا مثلا نفروشید. بعد مادر یا پدر نوجوان صدا میکنن، یعنی که مامان یا بابا شما حالا مثلا بچه‌ای تو این چیزا نباید دخالت کنی اینها. خب مثلا بالاخره نوجوان اینجوری فکر میکنه، حالا میاد یه کاری بچگونه میکنه، دوباره صدا شد مامان یا بابا شما ماشاءالله بزرگ شدی، این کاری بچگونه چی انجام میدی؟ اونا میگن که نوجوان باره هر دو دنیا رو در حال بردوش میکشه، بر هم باره دوره یک کودکی و هم باره دوره عواقع جوانی. یکی از روانشناسا اریک اریکسون هستش که اون میگه به دوره نوجوانی میرسه، مثلا میگه دوره بحران هویت هستش. حالا ممکنه همه واقعا به این قضیه دست بدن، چون میگن کسانی که زندگی رو خوب و آرام پشت سر میزدن ممکنه واقعا این بحران هویت رو نداشته باشن. اون میگه که سوال نوجوانی که من از کجا اومدم، کجا هستم و به کجا میرم، که یاد اشعار مولوی میافتیم و کلام علیه السلام مقدم بر مولوی که میفرماید ده مزلوح و امرن عدم من اینه و فی اینه و الا این، که میفرماید خدا رحمت کنی کسی رو که بدونه از کجا اومده، کجا هست و میخواد کجا بره. حالا او مثلا ایشون بعد از قرنها همین نکته رو در قالب دیگه ای مثلا مطرح میکنه، اینها که مثلا فرض بفرمایید من از کجا اومدم، کجا هستم و به کجا میرم. مولوی هم این اشاره داره، میگه که روزها فکر من این است و همه شب سخنم، به چرا غافل از احوال دل خویشتنم، مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدنم، من به خود نامدم اینجا که به خود باز دارم، آنکه آورد مرا باز برد در وطنم، به کجا آمدم، آمدنم بعد چه بود، به کجا میرم و آخر ننمایی وطنم، ای خوشان روز که پرواز کنم تا بر دوست در هوای سر کویش پر و بالی بزنم. اشاره میکنه و میگه که در حال این سنی سنی متافیزیکی هستش و نوجوان به دنبال فلسفهی برای زندگی خودش هستش. خب من برای اینکه مطمئن بشم در حال صدا پخش میشه، دوستان به من یه پیام بدن که بالاخره صدا هست یا من در حال مطمئن بشم که بحثم رو داریم ارائه میکنیم. حالا به دام میشتم
این که صدا داریم ادامه دیم.
خیلی من مطمئن. خب نکته بعدی که ویژه نظر می کنه اینه که تفاوت هایی در میزان تجربه بزرگسالان و نوجوانان هستش، یعنی چون ساختارگرا هستش، میگه تمام ساختارهای ذهنی یک بزرگسال و نوجوان داره، ولی تفاوت در میزان تجربه های این هستش. یعنی ما باید یک کاری بکنیم که تجربه از ذهن بزرگترها به ذهن نوجوانها انتقال پیدا کنه، حالا مثلا گاهی این در قالب نصیحت مطرح میشه، یه حافظ میگه نصیحت گوش کن جانا، که از جان دوست‌تر دارن جوانان سعادت من پند پیر دانا را. چه اهمیت سالمندان رو مثلا برای نوجوان‌ها و جوان‌ها مطرح میکنه که مثلا بی پیر من رو تو در خرابات هر چند سکندر زمانی، یا خود حافظ میگه که بنده پیر مغانم که ز جهلم برهاند، پیر ما هرچه کند این طریقت باشد. یعنی به هر حال اهمیت پیران سخن گفتن، به هر حال من یادم مرحوم عزیزی در مورد امام میگفتن که از همه پیران ما سر بود پیر، همچو سلمان و ابوذر بود پیر. این اهمیت دوران پیری و در واقع اون خلاصه درخشش سالمندی در تجربه و در علم و در دانش رو خلاصه مطرح میکنه. یا مولوی میگه دید پیری عالمی فرزانه‌ای، آفتابی در میان سایه‌ای. یعنی که به هر حال باید اینجا اهمیت تجربه‌های بزرگسالان رو بیان کرد که مثلا یه انسان سالمندی عمرش رو داده و این تجارب زیر قیمت رو خریداری کرده، پس ما برای اون تجارب ارزش قائل بشیم. اینطور نباشه که بگن در میکده افسوس به چیزی نخریدن آن علم که در مدرسه آموخته بودیم. یعنی مثلا نوجوان ما برای ما و تجربه ما ارزش قائل نشد، با اینکه ما زحمات زیادی برای کسب این تجارب و مثلا علم و دانش کشیده بودیم. خب یه نکته دیگه رو من جا دارتن توی یکی از این کتاب های نوجوانی میخوندم، نوشته بود که زندگی راه رفتن بر روی دیوار است و نوجوانی راه رفتن بر روی طناب. یعنی فهمی که در خود امکان نقلش ها و مثلا سقوط میتونه باشه. توی استاد برای این استادان خانم دکتر داستان خود یا مثل مرحوم شدیشون داره باشه سود، گفتم که من یه هم چیزی در روی نوجوانی خوندم، ایشون گفت که من فکر میگم همه زندگی رو رفتن وزید بنابه، یعنی من خیلی مراقب باشیم خلاصه نیفتیم. حالا در حال ممکنه واقعا این تصور ما رو مثلا این مقداری نگران بکنه، ولی واقعیت اینه که از مراقب نوجوان ها باشیم. من خدا هم همیشه این تشبیه دارم، میگم نوجوانی مثل جاده چالوس، هم زیبای هم مرتفع هستش و هم دارای فراز و نشیب و گاهی باریک هست و گاهی دارای درهای عمیقی. باید دست نوجوان تو دست ما باشه، از اون راه های باریکی رو گذر می کنیم، از کنار دره های عمیق اینها، و به هر حال تذکرات لازم رو به نوجوان بدیم، مراقبت های کافی رو داشته باشیم، مکانتون هایی که میتونه سلامت نوجوان رو خلاصه تامین کنه. مثلا ما رو برکرد از این که او دوستان خوبی رو پیدا کنه در راهی که میره، مثلا دوچار بیراه نده و دوچار بیراه نشه. مثلا سرعت توی جاده که با پیچوخانه خود میتونه یکی از عوامل سقوط باشه. بذار داشتم مثلا سرعت مطمئنه، این هم طور که توی رانندگی مهم هست، توی زندگی هم واقعا مهمه که گاهی افراط و تفریط ها مثل سرعت ها و سرعت های زیاد و سرعت های کم هر دو میتونه ایجاد مشکل بکنه. ولی یه نکته ای رو هم یکی از روانشناسا مطرح میکنه و اون نکته جالبیه، میگه نوجوانی مثل گلی هست که شکفته میشه و اگر از اون خوب مراقبت بکنیم در پایان خلاصه میوه شیرین رو خواهد داشت. اما نکته ای که خدمت عزیزان باید مطرح کنم، حالا توی وقت باقی مونده که در خدمت خیلی زیاد هم نیستش، من خواستم چند لحظه هم اگر عزیزان سوالی دارن خدمتشون پاسخ بگم اگر این امکان میسر باشه، به بحث بلوغ هم من اشاره بکنم که اینجا حرفای بیشتری رو باید بزنیم که جنبه تجربی هم داره و اونجا بحث نظری بود. بلوغ میتونه در واقع شامل بلوغ جسمانی، بلوغ عاطفی، بلوغ در واقع قانونی، بلوغ عقلی و ذهنی، همینطور بلوغ شهری و بلوغ اقتصادی بشه. حالا در مورد اولین نوع بلوغ که بلوغ جسمانی هستش، این نظرگاه وجود داره که سنی که فرد به بلوغ جسمانی میرسه سنه خلاصه 23 تا 25 سالگی هستش که دیگه از این من چیزی به قدر نوجوان اضافه نمیشه. اما در مسیر بلوغ جسمانی یه منحنی در واقع اگر رشد رو بگیم، از تولد تا 4 سالگی دوره رشد سریع هستش، از 4 تا 5 سالگی دوره رشد بطی و کنده، و از 5 تا 7 سالگی دوره رشد سریع که بهش میگن جهش نیمه راه رشد، و از 7 تا حالا 12-13 سالگی سن رشد بطی و کنده، حالا با قدید مثلا تقریب که میگم 12-13 سالگی بین دختر و سروان، و از 12-13 تا 16 سالگی دوره رشده سریع هستش، و از 16-25 سالگی دیگه رشد مثل رشد بطی و کند باشه. حالا ولی نوجوان ها تو این وادی سوالاتی دارم و گاهی مشکلاتی رو بهش دچار میشن در باب مسئله جسمانیشون، بعضی ها نسبت به قد بلند، بعضی ها نسبت به قد کوتاه، بعضی ها نسبت به چاقی، بعضی ها نسبت به داغلی، و برخی نسبت به وضعیت های ظاهری خودشون که به حال توجه بیشتری میکنن به سایر خودشون میتونن درگیر مسئله جسمانی باشن. و تفاوت ها خیلی زیاده. مثلا من یادم از سراخ مادری دخترش رو بود میگفت که این مثلا از عینک استفاده نمیکنه، با اینکه چشم پزشک گفته این چشمانش ضعیف شده. بعد من میگم خب چرا عینک نمیزنی؟ میگه خودت توی مدرسه مثلا فرض به فرض من میگم که چشماشو پشت جعبه آینه بود تعابیر اینطوری آدم وقتی بالاخره از عینک نزنه دچار سردرد میشه، آدم به حرف اینا نباید پای داشته باشه. حالا دیگه بالاخره بعضیا سعی میکنن مثلا ازالیستی های استفاده کنن که بعضیا مثلا سراغ لیزر و اینجور مسئله رو میرن. خب از اون طرف یه نوجوانی مزود میگفت که من به مادرم میگم بر من یه عینک طبی بخرد، اون میگه نه مگه چشم تو مشکل داره؟ رایش شما چشم ضعیفه؟ گفت نه. من خب چرا میخوای عینک بزنی؟ گفت که خب اینجوری میگن آدمایی که عینکی هستن آدمای باسوادی هستن، خیلی مطالعه کردن چشمشون ضعیف شده دارن باسواد تلقی میکنن. گاهی این نکات هستش که میتونه به هر حال به نوجوانها به هر حال به این تضادهایی که تو دو نوجوانی هست برسونه. یا مثلا یه نوجوانی آمده بودم گفت که دکتر، گفتم بله، گفت یکی از چشمای من کوچکتر از چشم دیگه است که اگه شما با پلیس اندازه میگرفتی شاید یه میلیمتر دو میلیمتر مثلا فرق داشت، و خود خیلی نگران بود اینها. یا نوجوان پسری میگفت که من مثلا به این سن نوجوانی رسیدم و تا ایشان در نیامده، بچه ها من به خلاصه خیلی تحویل نمیگیرن و میگن تو هنوز، حالا به طبیعی که دوستانش برن درنت بوی شیر میداد و مثلا توی جمع بزرگتر رو نتونستی بیا یا نمیتونی بیا. ببینید پس اینا میتونه مسئله باشه. یا گاهی رنگ پوست، حالا من یادم از یه همکلاسی ما داشتیم بچه ها مثلا توی مدرسه خب کلمه سیاه رو به دنبال اسمش اضافه میکردن، خیلی ناراحت بود. یه روز که اومد توی مدرسه اینا تمام صورتش دچار یه نوع خراشیدگی سطحی، حتی تو گودی چشمانی، خب اگر از این ور خود زمین و چرا اون بسوره زخمه هم بگرد مثلا به رو خود زمین چرا داخلی گودی چشم زخمه داخلی. با من صحبت کرد و خیلی با ما دوستی خوب داشت کن که چی کار که صورت اینجوری باره، چون بچه ها به کلمه سیاه رو میگن، این دفعه گرفتم برای استهمام محکم کسی شدم که این سیاهی یه جوری از روی صورتم بره کنار، که حالا وضعیت بدتری هم پیدا شد که بیشتر سوال برگی شد. یا مثلا گاهی برخی از اشتباهاتی که ممکنه در اثر سادگی بچه ها بپذیرن و قبول بکنن، یا یادم حالا اینجا مرسی بسن از وقت خود مثالی که آدم یادم خود این بود، از یه دختر خانمی توی دوچار درست یا مثلا به صورت عمومی میگن مثلا پیسی بود نکره سفید توی صورتش داشت که اینو مادش برای من نرم کرد، گفت به سختی میشه این نکره ها رو دید و اینها چون پوست صورت اینم سفیده. ولی دختر رو توی دبیرستان بهش گفتن که تو خلاصه در حال تو مشکل پیدا میکنی، یکی این که صاحب بچه نمیشی، در نکته دومی که به زودی مثلا عمر تو به پایان میرسه هرچین چیزی. و خب نوجوان در سر این چیز که شنیده بود رفته بود اقدام به مثلا خودکشی کرده بود، اینها بالاخره بردنش و سوی مده داده بودن اینها. بعدا ایشون گفت که گشتیم توی آلمانی کرمی پیدا کردیم که توی وقتی به صورتش میزن رنگ صورتش رو همه رو یک نواخت میکنه و دیگه اون لکه ها پیدا نیست، ولی اونجایی که این کرم رو فروختن اون داره خوبی گفته بوده که اینا سرطان زاد تشخیص داده شده و داره مثلا تو آلمان جمع میشه. ولی برای این دختر مثلا گرفته بودیم این به قیمت ابتلا به سرطان اینو توی صورتش میمانه و میره که مثلا داده تماس بوده بچه ها به لازه رجعه جسمانی خودش قرار نگید. حالا در مورد قد مثلا بلند، باز من دیدم دانش آموزی اومد رو دیگه که مثلا من قد بلندی دارم، اینها مثلا بچه ها میگن که به قد تو مثل نردبان دو استان میمونه، گفتم بهش خب برای مثلا این قد بلند برای بسکتبال خیلی خوبه، تو پرش هم فکر مثلا از قد کوتاه مینادید. من میشکردم که یافته های حتی با چینی اینه که آدم هایی که قد کوتاه دارن برای سلامتی و عمر طولانی تری دارن، دون به قلبشون فشار کمتری میاد و اینها. از اون من خود تو فرهنگی ما مثلا میگن آدم های قد کوتاه در واقع از خوشمندی بیشتری برخورد دارن. دید مثلا میگن که برانه قد کوتاه میگن بله به نسبیست دیر زمین، یعنی آدم خوشمندی هستش. و از طرفی گفتم خب ژاپنی هایی که قد کوتاه داشتن با تقلیدی که در تقلیدی خوشون دادن در حال 60 سال به قد خوشون اضافه کردن و تدرس کردن و گاهی با برخی مثلا جربه داری که روی استخوان ها انجام می شوید ما امکان رشد قد وجوده. حالا در حال میخوام بگم نباید در حال نوجوان ها نگران مثلا من قدشون باشم. به از طرفی هم گفتم شما سعی کنید قد فرهنگی خودتون، قد علمی خودتون، قد اخلاقتون، قد هنریتون رو بالا ببرید. بعضی از آدم ها قدشون مثلا خیلی بلند نیست ولی آوازشون توی روستا پیچیده، قد علمیشون بلنده. بعضی ها در مثلا بخش، بعضی ها در شهر، بعضی ها در استان، بعضی ها در کشور و بعضی ها در دنیا. هزارشون بعضی از دانشمندان دنیا قد بلند نشد ولی آوازشون در کل دنیا پیچیده. پس سعی کنیم در واقع قد رو به معنای فرهنگی، اخلاقی، علمی، معنوی بالا ببریم. به هر حال اینا مسئله است که توی نوجوانی میتونه برای نوجوانها مسئله آفرین باشه. یا گاهی برهی مثلا ممکنه احساس عدم توازن در رشد رو بکنه. مثلا بگن که بابا یا مامان مثلا دستای من خیلی بلند نشده، الان مثلا تناسلش با پاهام مثلا قد پاهام مثلا به هم خورده. باید بهش بگیم که رشد به هر حال حالتی هماهنگ پیدا بکنه و در پایین دور رشد بدن شما به صورتی هماهنگ خواهد بود. پس برای نظر شما اینو نگهدانی ها رو داشته باشید. پس وجود اطلاعاتی که والدین میتونن در خود فرزندان بذارن به آرامش اونها میتونه کمک بکنه. هیچ وقت توانایی های جسمانی نوجوان ها رو ظاهرشون رو و بنگ پوستشون و اینها رو ما نباید زیر سوال ببریم. و من یه خاطره ای رو بگم خدمتتون. یه مرتبه من مرکز مشاوره بودم، به من زنگ زد یه دختر نوجوانی گفت که من یه مشکلاتی دارم. جواب دادم با خواهرم یه مشکلاتی داره، توی دسته میخواد مثلا خودکشی کنه. گفتم که بیا مشاوره کن، مثلا خوردن قرصا دیر نمیشه ولی اگر اول قرصا رو خود یه فرصت مشاوره نداری و بعد من دیدم که دختر نوجوانی دیگه کرده بودم چیه با آیدو که من خیلی زشت هستم و خلاصه ترسی کردم. مثلا والدین من چهره من رو زیر سوال میبرن و عصبانی که میشن میگن اگه تو میگه قیافه آدمی زادن داری و نام رو من مرخص نشدم از این مسئله این هم که من یه توصیه دارم مفتران زشت و زیبایی نسبیه. ما مثلا زشت مستقر نداریم، زیبایی مستقر خداونده و نداره جمیلون و یه خود جمال. و بعدم چرا تو اصلا تو این وادی رفتی؟ گفت پدرم دارم اینطوری به هم میگن. گفت برای پدرم در بعد یه جوری اگر نوجوان رو میگه بعد کمکش کنن مثلا برز بکنم بداخله به قبول جسمش، قوت جسمانیش، به ظاهرش اینهان اعتماد کنه. و اینکه خدا نکرده حالا ما به وقت عصبانی بشیم یه چیز بگیم که توانایی های اونها، ظاهر اونها، زیبایی های اونها رو سر سوال ببریم، ممکنه خودمون هم واقعا اعتقاد نشیم و دو عصبانی چیز بگیم ولی نوجوان اینها رو باور میکنه و احساس درخودی و زندگی میکنه. اینی که به هر حال ما مثلا این رو بگیم که جسم تو خوبه، مثلا ظاهرت تو خوبه، قدت تو توان تو، یعنی جنبه های مثبت بود فیزیکال و بدنی نوجوان رو برای شروع کنیم به مطرح کردن و نذاریم نسبت به وجه جسمانی خوش احساس نگرانی در ناامنی بکنه. حالا به هر حال من فکر میکنم که در مورد سلامت جسمش هم بکوشیم در مورد میزان تغذیهش. مثلا این ما داریم گفت که من مثلا دو مانو پردارم خیلی علاقه هم به خوردن هست و یه مرد بگم که پرش از 4 کیلو بند پیدا کرده و ده من چی میگم بخور کمتر بخور گوشت نمیده و حسا رفتیم مثلا جرگایی کردیم و اسمالی از میزهش برداشیم که میزهش کوچیک میشه و دیگه نتونه مثلا حجم زیادی از غذا رو ببین علت پرخوری میتونه واقعا اضطراب باشه. من یادم هست یه روزی خانمی با دختر نوجوانش اومد و اینها گله میکرد از نوجوان که حالا این مثلا اینجوری کمک نمیکنه در پختن غذا. بعد اون مادر میگه مگه شما میزت غذا بپزه همینطور موقع مثلا چند روز کامل نبوده و میزت میخورد؟ بله من مثلا حالا اینجوری دم دیدم به خود استرابی که از عوامل مثلا پرخوری ها میتونه باشه، ولی از اون برم بی‌اشتهایی های روانی رو داریم که های افسردگی باعث در واقع سوء تغذیه میشه و مانع در واقع بلوغ دهنگام میشه. اینها که من انشاءالله یه بار در واقع حالا بلوغ جنسی رو هم به این هم با بلوغی گفتم اضافه میکنم و انشاءالله دفعه بعد خدمت ازتون بیشتر خواهم بود. انشاءالله که این که ما بتونه برقرار بشه. اگر
از اون
سوالی
دارم
من در خدمتشون هستم.
آقای دکتر خیلی متشکرم از تماشاتون. حالا اگه موافق باشید یه چند تا سوال هم مطرح بشه. شما هم یه زحمت بکشید بذارید بلندتر صحبت بکنید که کیفیت صدا
رو خواهش میکنم.
بله. یکی از والدین پرسیدن که مهمترین مسئولیت والدین در دوران بلوغ جنسی چیه؟ حالا اگه موافق باشید من تمام سوالات رو بخونم یا میخواید تک به تک؟
بله بذارید یکی باشه که
بله.
ببینید در مورد بلوغ جنسی ما باید به تربیت جنسی توجه بکنیم، یعنی مراقب باشیم که عواملی که باعث میشه تحریکات جنسی پیدا بشه این عوامل خلاصه در اختیار نوجوان قرار نگیره و حتما یک کتابی در واقع تربیت جنسی بخونیم. این کتاب رو من توصیه میکنم، کتابی در انجمن اولیا مربیان چاپ کرده، تربیت جنسی کودکان و نوجوانان، که مثلا چه بکنید در دوره نوجوانی که نوجوان دچار این زمینه ها نشه. مثلا یکیش همین مثلا پرخوری ها هستش که من در موریس لوئس فرانسوی هم روی این موضوع مثلا تذکر میده. یعنی مشکلی که توی نوجوان مثل سرگاهی مطرح میشه مدل بعضی ها بحث خود اعضایی هستش که باعث ایجاد خستگی و تمرکز و کاهش تمرکز و احساس نگرانی و اضطراب توی نوجوان ها میشه. حتما نسبت به این موضوع مراقبت بشه که نوجوان در واقع فضای ذهنیش از این مسائل پر نباشه، یا فیلم هایی که نامناسب هستش، داستان هایی که توی این حوزه ها هستش نبینه، چون الان وقتی گوشی ها در دست نوجوان ها زیاده، گاهی آدم در حال خودشون بیان میکنن که ما مثلا که فیلم ها میبینیم، حتی از یه نوجوانی که در کانس و تربیت بودم گفتی مشکل رو پرسیدم که خب شما از کجا مثلا گرش به این مسئله پیدا کردیشون، گفت که از وقتی این فیلم ها دیدم کنم خب الان مثلا چهارتای ما توی کانس و تربیت هستی دیر هست به این فیلم ها نداری، خب باز چطور ادامه می گفت که خب اون تصاویر هنوز در ذهن من هستش. یعنی در حال فکر میکنم که خلاصه فیلم هایی که در واقع نامناسب باشه و استفاده از به هر حال فضایی که پورنوگرافی رو در خیلی نوجوان ها قرار میده میتونه اینجا مسائل رو در مورد اون خود به وجود بیاره و نوجوان هایی که احساس تنهایی دارن خیلی بالاتر این از افعال دارن در حال سعی کنیم که در جمع حضور داشته باشن، چون میگم مثلا خود ارزای بیماری تنهایی هستش و میتونه ایجاد مشکل بکنه، حالتهای قابلگی و خستگی و در حال احساس نامیدی و گاهی در حال میتونه زمینه های برسه انزفا و حالا افته تحصیل و این چیزها رو در حال به دنبال داشته باشه و افراد در این مسئله خب تونسته باعث ایمپوتنسی و نوتوانجنسی در آینده زندگی بشه. این نکته رو خیلی اجزا مراقبت بکنن که در حال نوجوان ها گرفتار چنین مشکلی نباشن. و خود در واقع نکته ای که مهم هستش حالا پوشش والدین در فضای خونه هم برای دختر و سرگاه پوشش مثلا مناسب باشه، بعضی از نوجوان ها گرایه هایی از این وضعیت رو داشتن و به ویژه در هنگام در واقع ارتباطی که بین زوجین هستش نوجوان ها در حال امکان ورود به اتاق والدین رو نداشته باشن. ما داریم که ما چهارم وقتی در واقع از ارتباط با همسرش داشتن در حال میبستن پرده ها رو مثلا میکشیدن اینها، ولی من متاسفانه توی گزارش هایی که وقت از والدین بهم دادن دیدم که اصلا نوجوان بعد حال گاهی به دلیل عدم کنترل کافی در مثلا وقتهای نامناسب وارد اتاق والدین شده که قرآن میفهمد که در حال وقتی وارد اتاق والدین میخوان بشن کودک با نوجوان تو سه وقت در بزنه که قبل از نماز صبح، بعد از نماز عصر و بعد از نماز عشا به والدین لباسشون رو مثلا سبک‌تر کردن. پس این آداب ورود به اتاق والدین رو به کودکان و جوانان باید یاد. و من دیدم یه تحقیق انجام شد هر انزه مشغولیت های فکری و درسی نوجوان ها بیشتر بوده، کمتر سراغ بزهکاری ها رفتن. این بچه که خیلی خوب درس میخوندن فرصت رفتن به سمت انتخاب جنسی این رو نشتن. اما مثل استراب ها میتونه در واقع گاهی باعث تشدید این مسئله باشه، پس درمان استراب ها میتونه کمک بکنه به کاش در واقع این با انحرافات و نکات نزده. بقیه این بحث رو من ارجاع میدم به اون کتاب که خدمتون معرفی کردم. حتی دوتا کتاب هم یادم نمایی دکتر سهرابی نوشتن، یکی دوران شکفتگی و یکی دوران شکوفایی، که یکی در مورد طبیعت در واقع نوجوانها برای دختران است و یکی هم برای پسران. و این کتاب هایی هم تحت عنوان احکام در واقع نوجوانان هستش که داخل برای این اتفاقات چه کاری باید بکنم. ولی یه نکته من عرض کنم که اطلاعات مربوط به این مسئله که داخل نوجوانها لازم دارن در مورد احکام نوجوان، خب پسرها و پدرها باید این اطلاعات رو بهشون بدن و در مورد دخترها مادرها وظیفه دارن که اطلاع رسانی بکنن، چون ببینید برای دخترها ممکنه واقعا وقتی که وضعیتی به صورت خاص پیش میاد احساس نگرانی بشه و بعد باید یعنی مادرها قبل از اینکه او به بلوغ کامل برسه به هر حال آگاهی کافی رو به دختر نوجوان داده باشن تا باعث نگرانی های اونها نشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ما چون دیر شروع کردیم من اجازه میخوام یه ذره ما از این بر ادامه بدیم. سوالات هم زیاده. اگر
سوال کوتاه‌تر میگم بقیه
بله اگر محبت کنید کوتاه‌تر پاسخ بدین ما سوالات بیشتری رو میتونیم در خدمتتون. فرمودن که برای اینکه با نوجوان دوست باشیم تا بتونن مشکلاتشون رو با ما در میون بذارن راهکار بدید لطفا.
بله ببینید وقتی مثلا نوجوان مسئله رو مطرح میکنه ما اگر بشنویم و عصبانی بشیم و واکنش نشون بدیم این مسئله رو ما نمیگن و میدن مسئله به دوستانشون میگن و گاهی دوستان هم راههای خوبی به اونا نشون نمیدن. یادم هست که وقت این رادیو تهران یه برنامه داشت به اسم زنگ خطر، اونجا مثلا دختر نوجوانی آمده بود توی مدرسه، مثلا دوستش گفته بود که من میخوام فرار کنم اینا و بعد خلاصه او گفته بود که نه فرار کار خوبی نیست و اینا، گفتم پدرمادرم با هم خوب رفتار نمی کنم. اون میگو مثلا ساعتهای مختلف تفریح من بهشون گفتم گوش نکرد تا بعد دیدم زنگ آخر که خود رفت بیرون از حیات مثلا در بیرستان و گوشه ایستاده خالص مظلومانه، من رفتم خداحافظی کنم ازش گفتم که میخوام برم، گفت یعنی تو حاضر دوست تنها فرار کنه و من دلم سوخت براش، گفتم نه منم باهاش میام و هر دو با هم فرار کرده بودم. یه شد غلامی که آب جوی آرد، آب جوی آمده غلام بپرد. پس یادم باشه که بذاریم نوجوانها توی خونه حرفاشون رو بزنن و راهنمایی بشن، ولی اگر ما پذیرا بودیم اینا به ما بیشتر مراجعه میکنن. ولی اگر عصبانی شدیم بین خودمون و نوجوانها چیکار کردیم؟ ایجاد فاصله کردیم و خلاصه اینا میتونه ایجاد فاصله بده. با کنار نوجوان نشستن اول قرب مکانی باعث قرب دلهام شد. اگه مثلا پدری بره پدری پسر نوجوان بشینه حالا یه دستی هم به سر گوشش بکشه و اصلا محبتی کنه اینها با حالا خوبه مثلا چه خبر. ببینید این خود نزدیکی نوجوان نشستن باعث نزدیکی دلهام میشه. ولی اگه ما مثلا نزدیکی نوجوان بشین باز روش کار نداشته باشیم میگه خلاصه چو بی منی نزد منی در یمنی، اما اگر باز سعی باشین دور هم باشین به ما زنگ میزنه حالا احوال میپرسه مشکل داره من فهم میکنم که چو با منی در یمنی پیش منی. مثلا من فکر میکنم که این قرب مکانی خیلی مهمه. نکته بعد در واقع با دید انگلیسی یا در واقع زبان بدن که همراه باشه با زبان گفتار ما. مثلا ما وقتی میخندیم به نوجوان میگیم من تو رو دوست دارم، یعنی اینجا زبان گفتار ما با زبان بدن ما هماهنگه. اما اگه اخ کنیم به نوجوان میگیم من تو رو دوست دارم، میگه باور نمیکنم. چرا؟ چون داریم همزمان پیام متناقض میدیم دیگه. با زبان دهان میگیم تو رو دوست دارم، ولی با حالت چهره و زبان بدن میگیم تو رو دوست ندارم. مثلا اگر این پیام ها به این شکل باشه دو سطحیه و به باور نمی انجامه. اما اگر پیام در واقع زبان ما با اون زبان بدن ما همسو و هماهنگ باشه به باور می انجام. پس داریم امام صادق می فرمان که وقتی شما مثلا برادر دینی خودتون رو دوست دارید بهش بگید که من تو رو دوست دارم، این در تثبیت دوستی شما مثلا. اگر پدری به نوجوانش بگه من تو رو دوست دارم، این در تثبیت دوستی شما موثر هستش. و یا مادر این رو به فرزندش بگه خود اظهار این دوستی. و نکته بعدی که ما در سختی‌ها به داد نوجوان برسیم، دهاش نکنیم در کوران سختی ها. زمان میگن دوستان باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی. در حال یکی از این جامعه شناسا روزمامی کتاب داده به اسم جامعه شناسی، به اسم خانواده به منزله ساختاری در برابر جامعه. یه خانواده نقش سبکباری داره، مثلا پدر و مادر باید ازش فرزند باید ازش والدین برداره. ببینید باید نوجوان وقتی میاد خونه احساس سبکباری کنه و احساس کنه که والدین اون دوست دارن و بهش کمک میکنن. راهنمایی های خوبی که ما انجام میدیم و باعث موفقیت نوجوان میشه، این میتونه عامل دوستی بیشتر نوجوان با ما باشه. حالا دیگه به هر حال شاید مثلا آیه جلوزه شهری کتاب داره تحت عنوان دوستی، اونجا هم آیات و هم روایات و اینها رو برده که میتونه خلاصه زیاد در این زمینه بحثایی رو داشته باشه. به اون کتاب هم دوستان مراجعه کنن. ولی داریم که وقتی شما دلگیر میشید به دار دوستان برید، باعث نشاط شما میشه. پس اگر واقعا ما نوجوان دوست داشته باشیم، نگاهش میکنیم، احساس انبساط خاطر میکنیم، یعنی ما تو رو دوست داریم و از دیدار تو احساس شادمانی پیدا میکنیم و این باعث شادی نوجوان و تحکیم دوستی او با ما میشه.
خیلی متشکرم.
آقای دکتر بین بچه ها و اینا ضربا نداشته باشیم که مثلا یکی احساس کنه دوست داریم دیگری دوست نداریم و اینجوری نباشه که احساس تبعیض روی خانواده بینشون پیدا شه.
خیلی ممنونم، لطف کردیم. ما بازم سوال در مورد بلوغ جنسی داریم که حالا در چه حد پرسیدم اطلاعات در اختیار بذاریم. به نظرم نیاز ما یک جلسه هم اختصاص به بلوغ جنسی بدیم.
بله.
فرمودن که در مورد دوستیابی، اگر با کسی دوست هستن که خانواده زیاد قبولش ندارن چطور رفتار کنیم؟
بعد من فکر میکنم که ما اول در نوجوان ها معیارهای دوستی رو بگیم که مثلا به نکاتی که بالاخره نوجوان بدونه در انتخاب دوست به اونها توجه کنه. فکر میکنم مثلا برخی از معیارها مثل این که مثلا دوست شما یک کسی باشه از شما مثلا تجربه های بهتری داشته باشه، به تعبیری میگه ز خود بهتری جوی و دولت شما که با چون خودی گم کنی روزگار. یعنی دوست تو باید از تو بالا باشه، اگر مثلا به اندازه تو باشه تو زندگی تو باختی. یا مثلا یه دوست دانا پیدا کن. بسا میگن دشمن دانا که غم جان بود بهتر از اون دوست که نادان بود. مثلا نکته بعدی همین دانایی و در واقع مسئولی نظیرین، مثلا دوستی که تجربه بیشتری داشته باشه، بتونه در سختی ها به حال اونجایی که جایی مثلا از رفتن راه باز میمونی و دوچار یک مسئله میشه به تو کمک بکنه. حالا به عنوان یکی از مهارت هایی که سازمان ملل مثلا با 10 تا مهارت، یکیش در واقع پرابلم سولوینگ متد هست، مثلا روش حل مسئله که مثلا بتونی مسئله ای برای تو حل بکنه اینجوری، بعد تو بتونی مثلا در سختی ها به او اتکا بکنی، مثلا در سختی ها به داره تو برسه و مثلا عقلش از تو بیشتر باشه، ایمانش از تو بیشتر باشه. بزا میگن هم نشین تو از تو به باید تا تو را عقل و دین بی افزاید. و نکته بعد این که واقعا یه دوست خوب، دوستی که آدم وقتی باهاش هست احساس نشاط انبساط خاطر و سلامت روانی میکنه. و من تا بعضی از خانواده میگن از وقتی مثلا فرزند ما با یه دوست جدیدی مثلا دوستی پیدا کرده همش ناراحته، همش نگرانه. یعنی اونی که با هم به زندگی شاید آرامش میده، میتونه انبساط خاطر بهش بده و راههای درست رو بهش در واقع میده و اون رو از بیراه رفتن باز میداره، اینا رو به عنوان ملاک‌های دوستی بگیم. یا حالا در معنای دینی کلمه از حضرت عیسی سوال می‌کنن که ما با چه کسی مجالس هست بنمیشون، تا کسی که شما بیاد خدا میاندازه.